بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه چهارم، مورخ 4/7/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در معنای اصطلاحی و حقیقت شرعیه حج می باشد. عرض شد که صاحب مصباح المنیر میگوید حج شرعن قصد کعبه است برای اداء مناسک. چه مناسک حج یا مناسک عمره؟ عرض شد که بر این تعریف اثر شرعی بار است و اون اثر شرعی استدلال به وجوب عمره مفرده است. به آیه کریمه ولله علی الناس حج البیت که حج اعم از حج یا عمره شرعن، لذا حج البیت واجب است، پس عمره هم واجب است. دیروز بعضی از دوستان کلام مدرسه نجف رو اشاره کردند که چون با این بحث 100% مناسب و ملائم است، ما مختصر به کلام ایشون اشاره کنیم و اگه نقدی برش وارد مطرح کنیم بعد به سایر معانی بپرداز. مدرسه نجف مرحومای خویی در کتاب المعتمد فی شرح العروه جزء دوم صفحه 171 وقتی که میخوان ادله وجوب عمره رو بررسی کنن می‌فرمایند اما از قرآن آیه کریمه ولله علی الناس حج البیت، این آیه دلالت می‌کند بر وجوب عمره. بعدم اضافه میکنن در پایان این بحث که وجوب عمره وجوب مستقل است، فقط عمره تمتع دلیل داریم با حج همراه است. به الا همه عمره ها رو آیه کریمه شامل میشه. بیان استدلال ایشون به آیه کریمه بدین گونه است، میفرمایند مراد از حج البیت یعنی القصد الى البیت و زیارت البیت، این قصد الى البیت و زیارت البیت اطلاق داره، هم شامل حج است هم شامل عمره است. بنابراین عمره مفرده حج البیت است. آیه کریمه میگه واجب است. بعد اضافه میکنن میفرماین مضافن الى صحیحت عمر ابن عزینه، که در این صحیح هم حج البیت به معنای حج و عمره گرفته شده است. فعلیه دلیل بر وجوب عمره که تمتع چه مفرده آیه کریمه. این خلاصه کلام مدرسه نجف است. عرض میکنیم که از ایشون سوال میکنیم آیا در کلمه حج معتقدید به حقیقت شرعیه یا نه حج در نزد شارع به همون معنایی است که در لغت است، که ظاهرا مشهور میگن قصد. اگر قائلی به حقیقت شرعیه ظاهرن شما در قسمت اول استدلال حج رو به معنای لغویش معنا میکنی. در آیه کریمه میگید الحج و القصد، قصدم اطلاق داره، قصد بیت هم بر عمره صادقه هم بر حج، هر دو قصد البیت است. از این کلام معلوم میشه شما در آیه کریم حج رو به معنای لغوی گرفته اید، پس حقیقت شرعیه در کلمه حج قائل نیستید، حداقل در وقت صدور این آیه کریم. در حالی که در جزء سوم المعتمد صفحه 132 در بحث نیابت از میت در حج تصریح میکنید حج شرعاً اسم برای مناسک مخصوص است که با احرام شروع میشه. فعلیه اولا علی ظاهر شما حقیقت شرعیه برای حج قائلید. چطور در آیه کریمه در آغاز استدلالتون حج به معنای لغوی معنا میکنید و ازش حکم شرعی استفاده میکنید در حالتی که حقیقت شرعیه قائل؟ همه جا حج کجا؟ نه اون بیت که در کلام آمده، ببینید بیت که در کلام آمده وقتی متعلق ذکر شده باشه، کلمه حج به معنای لغویه که قصد متعلق هم داره، وقتی متعلق داشت معنای لغوی به اضافه متعلق مضاف و مضافون الیه معنا رو میفهمونه. حج البیت، الحج یعنی قصد، قصد بیت لله علی الناس حج البیت.
خب معنی لغوی
نه، معنی لغوی یعنی حج یعنی قصد. مگه در لغت اگه مضاف الیه ذکر شد، اگه فرض کنید ضرب انتصاب به زید داده شد، شما کسی قائلی گفت ضرب زیدون عمرن، شما بگید معنای لغوی رو اراده نکرده چون ضرب زید از عمر را. نه معنای لغوی هست، حقیقت شرعی قائل نیست، همینه دیگه. نه اگه قائلا حج یعنی قصد، آخه او بیت که دیگه دخالت در معنی قصد نداره،
یعنی یه قصد خاصی.
نه نه میگن حج البیت، هم بر عمره صادقه هم بر حج صادقه، حج البیت.
حالا
کجا؟ آخه خدا خیرتون بده، ایشون داره به آیه استدلال میکنه. ما بقیه کار نداریم، ما فعلا ما هستیم و مدرسه نجف. ایشون میفرماید آیه کریمه دلالت بر وجوب عمره داره، میخوام ببینیم آیا این آیه داله بر وجوب عمره هست، چه عمره تمتع چه عمره مفرده، یا نه. این زیارت هم یعنی رفتن برای لقا، چیزی غیر از اون نیست، یعنی اونم حقیقت شرعیه نیست. زیارت یعنی رفتن برای دیدار. خب همینه دیگه، حج حج و زیارت البیت است، حج و زیارت البیت، زیارت بیت معنای ثانیان. علا فرض این که ایشون حقیقت شرعیه رو در این استدلال مد نظر گرفتند، این استدلالشون مصرح این است که حج حقیقت شرعی است در مطلق اعمال، چه اعمال حج یا اعمال عمره، و حال این که در جزء سوم تصریح می کنند مناسک مخصوص حج معنای شرعی حج است و عمره به تنهایی رو شامل نمی شود، فعلیه اگر مقصود معنای لغویست، چرا اونجا حقیقت شرعیه قائلی؟ اگه مقصود حقیقت شرعیه است، معنای حقیقت شرعیه در استدلالتون در این بحث با آن چه در بحث حج نیابی به او استدلال میکنید متفاوت و متغایر است. بفرمایید.
آیه
ایشون شک داشتن به اون عبارت شرعیه، عدم نقل خیلی نزدیک به ذهنه، یعنی از صدر عبارت ایشون ای استفاده میشود اصلا، که همون حرفی که ما در مقدمه گفتیم، ممکن ایشون بگن در حج البیت حقیقت شرعیه شک داریم، اصالت و عدم نقل. اگه اینو بگن باز باز ذیل استدلال به صحیح عمر ابن عزینه تنافی پیدا میکنه، این مشکل بالاخره کلامیشون مشکل داره به نظر ما. نتیجه این که دقت کنید، این کلام مصباح المنیر که لعل مقصود مدرسه نجف هم در ذیل استدلال در این بحث این باشد که حج در اصطلاح زیارت البیت است، چه به نحو حج و چه به نحو عمره، دلیلی برش نداری؟ صحیحه عمر ابن عزینه هم دیروز توضیح دادیم که مطلب دیگری رو میخواد بگوید و اون مطلب این است که حج در آیه کریمه حج افراد به تنهایی نیست، تا استدلال اهل سنت شکل بگیره، بلکه حج البیت یعنی حج و عمره تمتع با هم. و آیه کریمه بالاخره با این نگاه ارتباطی به وجوب عمره مفرده نخواهد داشت. خب خیلی خوبه، ولی باید اون ادله رو بیارن، پس استدلال به اون ادله باید بشه، مثل وعتم العمرت و الحج، مثل روایات دیگری که ان العمرت به منزلت الحج، باید به اونا استدلال کنن، نفرماین اما الکتاب فلله علی الناس حج البیت. حج یعنی قصد، قصدم اما از حج عمره است، و اما سنه بعد یه روایات دیگه، معلوم میشه به کتاب استدلال میکنن، استدلال به کتاب بالاخره نشاید به نظر من. بفهم مصباح المنیر معنای لغوی رو گفت قصد، معنای شرعی رو و قصر استعماله شرعا لقصد زیارت البیت لعداء نسک حجا او عمرتا. استشمام نمیشه، خب بهتر معید مایی. خب چرا دیگه، ظاهر آیه میگوید لأن... نه حالا قصد البیت نه، رفتن به سمت خانه خدا برای اداء نسک، شمولش حج یا عمره رو، مقصود اینه، مهم اینه، برای معنای سوم که مجموعه است، ولی این که عمره یا حج رو شامل بشود ظاهرش اینه، جز اون نگاهی که ما دیروز کردیم. لذا خیلی از محققین همین ظاهر رو عکس کردن، تنها مدرسه نجف نیست، جمعی دیگر هم بحثاشونه ببینید، وقتی میخوان برای استدلال برای وجوب عمره داشته باشن، حتی عمره مفرده با آیه کریمه استدلال میکنن. خب برای این که عمره حج یا عمره روایت ظهور داره به اون نگاه. معنای دوم، معنای شرعی و اصطلاحی، معنایی بود که تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب کتاب المرتقا ادعا کردند ادله و روایات مفادش این است که حج یعنی ذهاب الى مکه و اداء مناسک که واجب است، واجب فی ضمن واجب است، حج یعنی ذهاب الى مکه، نه اینکه اداء مناسک واجب باشه، ذهاب مقدمه باشه. لذا گفتیم نتیجه گرفتن حج بلدی باید برای میت نیابت داد، نه حج میقاتی. عرض میکنیم که این کلام ایشون صرف ادعاست و هیچ اقامه دلیلی بر این مدعا نشده است. روایات معتبر کتاب الحج را هم که انسان ملاحظه میکنه، از روایات همچه معنایی برای حج استفاده نمیشه. معنای سوم قصد البیت لعداء المناسک بود که جمعی از محققین قائل بودند این هم انتصاب یک حقیقت شرعیه به شارع بلا دلیل است و از روایات معتبر استفاده نمی شد. به نظر ما اون چه که از روایات کثیره معتبره در باب حج استفاده می شود این است که حج عند الشارع حقیقت شرعیه شده است در اعمال و مناسک معروفی که آغاز به احرام می شود. حالا فرق نمی کنه چه این مناسک مخصوصه از نوع تمتع باشه یا از نوع قرانش باشه یا از نوع افراد باشه، ولو واجب بر عم اغلب مردم و مسلمانان حج تمتع است، ولیکن حج کثرت استعمال داره در لسان شارع در مناسک معروفه که آغاز به احرام میشه، چه تبتعش، چه قرانش، چه افرادش. شاهد بر این معنا تتبع استعمال کلمه حج است در روایات متضافره و مختلفه در این معنا. به چند روایت اشاره میکنیم صرف اشاره. وسائل الشیعه کتاب الحج باب 14، باب من اغتسل للاحرام، حدیث 4، سند معتبر، عن صفوان عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا، در ضمن روایت اذا صلى الرجل الركعتين، قبل از احرام مستحب دو رکعت نماز، و قال الذي يريد ان يقول من حج او عمره في مقامه ذلك قصد حج افراد کنه یا عمره تمتع کنه. فَإِنَّهُ اِنَّمَا فَرَزَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجِ وَعَقَدَ عَقْدَ الْحَجِ. دو رکعت نماز رو خون، نیت احرام که کرد، فرض حج کرده و عقد حج بسته شده. معلوم میشه حج از اینجا داره شروع میشه. فرض حج شد و عقد حج شد، عقد آماده شد، بسته شد حج. روایت زیل این روایت و قالا امام باقر و امام صادق فرمودن یعنی اگر الف و لام الحرف و تعریف نو اللام و فقط و نمتون عرفت قل فیه نمت بر سر یک کلمه در آمد از معنای حقیقیش منسلخ میشه. و خیلی عالیه دیگه، ما حقیقت شرعیه، ما همینو میخواییم. اگه این مقدمات درست باشه ما همینو میخواییم، عیبی نداره. حقیقت شرعی حج البیت ما میخواییم، اونی مقصود ما همین جزی نیست، معنی لغوی که نیست، عیب نداره. حج و حج البیت هر دوش یکی. و قالا ادامه روایت امام صادق و امام باقر فرمودن ان رسول الله حیث صلا فی مسجد شجره صلا و عقد الحج، نمازش خوند عقد حج بست در مسجد شجره. یعنی معلوم میشه ذهاب الی البیت حج نیست، تو مسجد شجره با احرام شروع میشه، احرام آغاز مناسک حج است. باب دوم از ابواب اقسام حج. عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث و فرائض الحج الاحرام و تلبیات الاربع، فرائض حج از اینجاست، از احرام.
از اینجاست
نداره الاحرام آغاز فرائض حج، میخواد فرائض حج بیان کنه، میگه اولش احرامه. یعنی قبل از احرام از خونه که تا مسجد شجره بری فریضه حج نیست، مقدمت الحج است. اینو میخواد بگه باری که الله واجبات عمل خدا خیرتون بده. معنای حج چیز اهم باشه، وقت مثلا یه مستحباتی داره، مثلا وقت ذهاب الی مکه مستحبه، یعنی از خانه حاجی حرکت کنه بره به مسجد شجره، پس چیه؟ فریضه هست. سیدنا اگه ذهاب الی البیت که مرحوم آقای روحانی میگن از خونه حرکت کردن جزء، یعنی آغاز حج از اینجا هست، فریضه حج اینه که بعد وقتی باید قضا کنه باید از همینجا قضا کنه. از ذهاب و من البلد الی مسجد شجره باید جزء واجبات حج باشه. امام بفرماین فرائض الحج یبدأ بالذهاب من البیت الی مسجد شجره ثم الاحرام. اینا رو نمیگن، معلوم میشه اونا مقدمه واجبه. روایت حضرت امیر و اما حدود الحج فاربعتون و هی الاحرام. حد، محدودیت حج، حد حج کجاست؟ اولین حدش احرامه. باب یک از مواقیت روایت معتبر وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و هو مسجد الشجره یسلی فی مکلف و یفرز الحج، افراز حج از اونجاست. و روایات فراوان دیگری که از این روایات کثیره متضافره و معتبره استفاده می شود. حج عند الشارع مناسک مخصوص است که آغاز به احرام می شود و ذهاب الى البيت من البلد مقدمه این واجب است، نه جزء فرائض این واجب بوده باشد. با ذکر این نکته فصل اول تمام شد. معنای لغوی حج توضیح داده شد، معنای اصطلاحی حج ذکر شد و ثمرات مترتبه بر معنای لغوی و معنای اصطلاحی حج بیان شد. فصل دوم از فصول 25 گانه در مبحث وجوب حج و کیفیت این وجوب است و فیه نکاتون که خواهد آمد. دقت کنید، برخی از کتبی رو که چون روش بحث و دوستانی که می دانن در گذشته هم اینجور بود که کتابهایی که بالاخره مد نظر دوستان مراجعه بکنند و نگاه بکنند به این کتابها در فضای بحث قرار بگیرن، انشالله اگر حالی حوصله‌ای برای پیش مطالعه یه وقتی بود مثلا به این کتابها مراجعه بکنند. برخی از این کتابها رو من اشاره میکنم که انشالله مورد نظر دوستان باشه. خب روش که گاهی توضیح داده ایم که اجتهاد رو فهم آراء دیگران، نقد درست آراء دیگران و انتخاب رأی صحیح میدونی. این سه نکته دخیل فهم درست آراء دیگران، مخصوصا محققین فهم، نقد درست آراء و انتخاب رأی صحیح. چون نکته اولش نقد آراء دیگران هست، لذا قطعا اعتقاد داریم که از ارکان مهم بحث اجتهاد در فقه اینه که آراء محققین فن خوب فهمیده بشه و خوب نقد بشه. هر کسی در اینجا راجل باشه دیگه مقدمات بعدی و اون پازلهای بعدی هم فایده نخواهد داشت براش. یعنی انتخاب رأی درست در صورتی است که آراء محققین فن خوب فهم بشه، خوب نقد بشه، بلا رأی درستم انتخاب نمیشه. عملا بعضی اجتهاد در اطار خاص دارن، میبینی حرفای مدرسه نجف یا حرفای مکتب قم رو دارن، در همون اطار فقط انتخاب رأی میکنن. این میشه مثل بعضی از اهل سنت اجتهاد در مذهب شافعی فقط، اجتهاد در مذهب مالکی فقط، اون نمیشه بگه مجتهد مطلق، چون آراء محققین فن رو ندیده نقد نکرده. لذا نه هر کسی هرچی گفته، ولی توجه به آراء محققین فن لازمه. خب بنابراین از بین متقدمین توجه دارید که نظریه شیخ طوسی و علامه حلی خیلی مهمه. این دوتا نظریه رو باید در کتابهای مرحوم شیخ طوسی مثل مبسوط و خلاف و در کتابهای علامه حلی تذکره و مختلف و مختلف کتابهای مرحوم علامه باید پیگیری کرد. حالا دیگرانی هم که در این بین هستن برای اجماعات چه کنیم، اونا رو بحثاش قبلا داشتیم، روشاش مشخصه. از اینها بگذریم. صاحب ریاض اینجا یه دقتی ما داریم در بحث حج، نگاه به کلمات مرحوم است علی صاحب ریاض که یه وقتی چراییتش توضیح میدم برای چی در خصوص حج میگیم نگاه به کلمات قاصد علی صاحب ریاض بشود. اون دقت داره که در جای خودش به مناسبت بحثیشون مطرح بشه عرض خواهم کرد. بعد از اینها کتاب گرانسنگ جواهر که باید کتاب بالینی طلبه باشه در مباحث فقهی، هیچ چاره ای نیست از این که این اساره فقه شیعه و معجزه فقه شیعه رو انسان باید خوب بفهمه و خوب مورد مداقه و مطالعه قرار بدهد، که خب میشه گفت از نگاهی جواهر اساره کلمات متقدمین هم هست، لذا حتما به جواهر باید نگاه خاص بشود. در کنار اینها حج شیخ انصاری هست که چاپ شده مستقلن، حج شیخ انصاری رو مورد مطالعه قرار بدن دوستان، باز ویژگی داره که در جای خودش اشاره خواهیم کرد. از مکاتب متأخر محققین مدرسه نجف و قم اگر بخوایم انگوش بذاریم، در مکتب مدرسه نجف سه گرایش مختلف در حج قابل دقت است. این سه گرایش باید مورد مداقه قرار بگیرد. یکی گرایش علمی نجف از نگاه مرحوم آقای شاهرودی. مرحوم آقای شاهرودی مکتب خاص و ویژه‌ای است در مکتب اصولی و فقهی، ولی خب یه جهاتی دست به دست هم داده، تلامذه ایشون خیلی در زمینه مسائل قلمی وارد نشدن، لذا ظلمی هم به این مکتب شده است. تقریرات حج مرحوم آقای شاهرودی نوشته شده، ولو فی المقرره بالاخره نکاتی است که حالا با درجه خودش باید گفته بشه، ولی به عنوان این که این تقریرات حج مرحوم آقای شاهرودی هست مورد دقت قرار بگیره، مطالعه بشود. گرایش عام و شامل مکتب مرحوم آقای خویی که امروز مکتب ساعد و غالب در نجف و در قم هست، این گرایش باید مورد دقت قرار بگیره و این گرایش الان بالفعل در حج خلاصه میشه در مطالب خود مرحوم آقای خویی که به توسط شاگردیشون تقریر شده، هم در این ذیل مجموعه آمده، هم مستقل به نام المعتمد چاپ شده در حج که از یک نگاه دو جلده، معتمد در شرح عروه، بعدن دیدن عروه ناقص مناسک رو، مناسک آقای خویی شرح شده طبق درس خارجشون، همون معتمد یه دو جلدی داره و یک سه جلدی داره، اون مورد دقت قرار بگیره. اینم گرایش دوم مکتب مدرسه نجف. گرایش سوم گرایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه که باز بحث حج مورد دقت قرار بگیره. گرایش مدرسه شهید صدر، چیز مکتوبی در حج وجود نداره مگر بعضی از حواشی، بعضی از لمحات که اگه مناسب باشه به بحثای ایشون هم خواهیم پرداخت. نسبت به نگاه قوم اگر حساب بکنیم، یکی از اتباع مدرسه نجف که قبلا اشاره کردیم، هم گرایش اصولی هم گرایش فقهیشون قابل دقت، المنتقا و المرتقا، المرتقا فی الحج حتما دقت بشه، حتما نگاه بشه. مکتب دیگر قوم که مورد دقت باید قرار بگیره مکتب و مدرسه مرحوم محقق داماد است. در کتاب خمس دوستان توجه داشتن که پس از این که چند ماهی ما خمس شروع کرده بودیم، چاپ شد تقریرات خمس مرحوم محقق داماد، ما کاملا بهش نگاه کردیم، دقت داشتیم. مکتب و مدرسه مرحوم محقق داماد مکتب قوی است از بین مکاتب قم، باید بهش نگاه بشه. تقریرات حجیشون توسط یکی از فضلاء موجود نگاشته شده در چند جلد، اون مورد دقت قرار بگیره. آراء و انظار حضرت امام و تلامذه ایشون که مبنای ما هم کتاب تحریر الوسیله هست، خلاصه شده در تفصیل الشریعه یکی از تلامذه بزرگ حضرت امام هست که کتاب الحجشون مورد دقت قرار بگیره. از مرحوم آقای گلپایگانی و اتباع مدرسه ایشون اگر حجی در دست باشه و پیدا بکنید، چیز بسیار جالبی هست، چون مرحوم آقای گلپایگانی در فقه یک نمط مخصوص داشتن، باز مواردی به حواشی ایشون، مطالب ایشون، مخصوصا در کتاب الاجاره ما توجه داشتیم. در حج مرحوم آقای گلپایگانی یک نگاه بسیار تخصصی ویژه‌ای دارن، به حدی که در سالهای حیات ایشون وقتی که جمعی دیگر از اعلام بزرگ بودن، برخی از محققین رو من دیدم که در حج معتنی به انظار مرحوم آقای گلپایگانی بودن. مکتب ایشون و ادامه مکتب ایشون که هست، بالاخره اون هم در بحث حج مطالبی داشته باشن، نگاه به اون مطالب هم مهم است. این خلاصه ای از انظار و آرایی که مورد دقت قرار میگیره. کتب مختلف دیگه در حج از قدما از متأخرین باشه نگاه کنید، مطلب تازه نکته جدیدی داشته باشه مطرح بکنید تا انشالله استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.